کتاب گویا
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب بازخوانی سومین قسمت تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم اثر به یادماندنی جان اشتاینبک با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی برای شما عزیزان شنونده میخوانیم. شب گذشته شنیدید توم جاد به محض آزاد شدن از زندان به طرف خانه پدری به راه افتاد. در راه به کیزی که قبلا کشیش محله آنها بود برخورد. کیزی ابراز تمایل کرد که میخواهد پدر او را ببیند. با هم به طرف مزرعه بابا توم به راه افتادند. وقتی به آنجا رسیدند، توم فهمید خانواده‌اش را اربابان زمین اخراج کردند و خانه و کاشانه آنها را به هم ریختند. مردی به نام مولی که به رفتن رضایت نداده بود، به توم گفت خانواده‌اش به خانه عموجان رفتند تا از آنجا به کالیفرنیا بروند. توم همراه کیزی به طرف خانه عمویش به راه افتاد. وقتی به آنجا رسید، دید کامیونی دم در ایستاده. احساس کرد خانواده‌اش کامیون را برای رفتن به کالیفرنیا آماده کردند. اکنون به ادامه ماجرا در سومین قسمت بازخوانی رمان خوشه‌های خشم توجه بفرمایید. صدای ضربات چکش از حیات شنیده می شد. توم جاد به کیزی گفت سر و صدا نکن، یواشکی بریم غافلگیرشون کنیم. قدم ها سست شد. انگار می ترسیدند پیشتر بروند. ولی رفتند و به کامیون نزدیک شدند. توم با ناراحتی دور آن چرخی زد. کامیون از نوع هودسون سوپر سیکس بود که سقفش در اثر سرما شکاف برداشته بود. بابا توم بالای کامیون در حالی میخکوب کردن آخرین تخته ها به دو کناره بارگیر بود. توم جاد جلو رفت و به کامیون تکیه داد. پدرش او را نگاه کرد ولی نشناخت. میخ دیگری به تخته زد. توم با انگشتان خود روی نرده بارگیر ضرب گرفت. بابا توم با دهان پر از میخ غرید چیه؟ کلاه نمدی فرسوده‌ای سرش بود. چکوچش را که آماده کوبیدن میخ بود در هوا نگه داشت و از فراز کناره کامیون تازه رسیده را نگاه کرد. با شگفتی چنان که گویی به خودش خبر میدهد گفت او تومیه. سپس باز هم انگار به خود میگفت گفت تومی برگشته. دهانش از نو باز شد و برق ترسی در چشمانش درخشید. با ملاتفت گفت تومی در رفتی؟ باید قایم بشی؟ مضطرب و دلواپس منتظر حرفی از پسرش بود. توم گفت نه، من تعهد دادم و آزادم کردن. من آزادم. همه اسناد و اوراقم با همه. دستش را به نرده‌های کامیون گرفت و سرش را بالا کرد. بابا توم چکش را به آرامی پایین انداخت، میخها را در جیبش ریخت، بر نرده‌ها پا گذاشت و آهسته تا زمین لغزید. ولی همین که در برابر پسرش قرار گرفت، ناراحت و غریبه به نظر آمد. گفت تومی، ما میریم کالیفرنی. میخواستیم اینو واسه بنویسیم. بعد مثل اینکه به گفته خود نمی‌اندیشد گفت اما تو حالا برگشتی، میتونی با ما بیای؟ میتونی بیای؟ چشمانش از شوق می‌درخشید. ادامه داد خب حالا بریم غافلگیرشون کنیم. مادرت میترسید که دیگه هرگز نتونه تو رو ببینه. مثل اینکه مطمئن بود تو مردی. دستش را با مهربانی و کمرویی بر شانه پسر کشید. همون لحظه به کیزی نگاه کرد. توم گفت پدر، عالی جناب کیزی رو به خاطر میاری؟ اونم با ما میاد. بابا توم پرسید عالی جناب هم تو زندون بودن؟ نه، من تو راه دیدمش. پدر با کیزی دست داد. دست او رو محکم فشرد و گفت خوش اومدین آقا. بعد رو به پسرش گفت بیا بریم تو. مادرت داره غذا درست میکنه. باید تو رو ببینه. وقتی داخل شدند بابا توم در آستانه در پا گذاشت، ایستاد و مدخل را با تنه کوتوله خود بست. آنگاه گفت زن، دو نفر از راه رسیدن و میخوان اگه ممکن باشه بهشون غذایی بدیم. توم صدای مادرش را شنید. صدایش دلنشین، سبک، آرام، محبت آمیز و نجیبانه بود. بفرمایین آقایون. توم کمی ناراحت از آستانه در گذشت. مادر چشمایش را از ماهیتابه برگرفت و چنگال از دستش بر زمین افتاد. چشمایش را بست و فریاد زد خدایا شکرت، آه خدایا شکرت. ناگهان صورتش حالت استرابامیز به خود گرفت. تومی، پیت نمیگردن؟ فرار که نکردی؟ نه مادر، با قید تعهد آزادم. همه اوراق اسنادم با همه. دستش را به سینهش کشید. مادر آرام و ساکت با پاهای سیاه بدون جوراب به او نزدیک شد. چهرهش پر از شگفتی بود. با دست کوچکش بازوی پسر را لمس کرد و استواری عضلاتش را آزمود. سپس چون کوری انگشتانش را تا گونه های پسر بالا برد. شادیش چیزی همانند اندوه بود. در این حال همه ساکت بودند. مادر از آغوش پسر که جدا شد چشمایش را با شگفتی بر لب او دوخت و آهی کشید. گفت نمیدونستیم تو چجوری ما رو پیدا میکنی توم. توم دوباره مادر را در آغوش کشید. پرسید پدر بزرگ کجاست مادر؟ توی انبار پیش مادر بزرگته. بیشتر وقتا روز میخوابن و شب بیدار میمونن. هر وقت دلشون میخواد بیرون میان. مادر رو به بابا توم کرد و ادامه داد مرد چرا وایسادی؟ برو بهشون بگو که تومی اومده. بابا توم گفت الان میرم بهشون میگم و بیرون رفت و طول حیات را پیمود. توم به مادر گفت خونه رو دیدم. چه به روزگارش آوردن؟ مادر با صدای پرمهری گفت آره مادر، ولی فکر نکن که میشه تنهایی در برابرشون مقاومت کرد. سگ‌کشت میکنن. من خیلی فکر کردم تومی، خیلی چیزا فهمیدم. گمون میکنم تا الان 100,000 نفر رو مثل مادر به در کردم. خاموش شد و سرش را پایین انداخت. در همان حال زمزمه کرد هرگز تا به حال چنین بلایی سرمون نیامده بود. هرگز ندیده بودم که دخترمو بندازم تو کوچه. هرگز مجبور نشده بودم هر چی دارم بفروشم. میفهمی تومی؟ میفهمی؟ الان وضع اینطوریه. مادر این را که گفت به سوی اجاق برگشت و نانهای کوچک و پف کرده ای را توی دو بشقاب چید. در حیات پدر بزرگ و مادر بزرگ برای آمدن و دیدن توم مسابقه گذاشته بودند. با تمام قوا می دویدند و پیش می آمدند. به دنبال آنها بابا توم و نوا آهسته و منظم می آمدند و می کوشیدند مواظب آنها باشند. نخستین فرزند خانواده نوا، درشت هیکل و عجیب و پیوسته با چهره ای تعجب زده، آرام و متفکر راه می رفت. هر 4 نفر از حیات گذشتند. پدر بزرگ مرتبا می پرسید پس کجاست؟ در این هنگام ناگهان توم را دید که بر آستانه در آشپزخانه ایستاده است. ایستاد و دیگران را از رفتن باز داشت و گفت نگاش کن، حسابی تخم زندونه. چشمای ریزش از بدجنسی برق میزد. ادامه داد منم اگه بودم درست همین کارا میکردم. خیلی وقت بود که جادها تو زندون نبودن. مادر بزرگ که گوشش به حرفای او نبود فریاد زد توم عجب. پدر بزرگ به توم نزدیک شد، دستی به سینه‌اش زد و گفت چطوری تومی؟ توم گفت تو چطوری پدر بزرگ، خوشی؟ آره خیلی. دیدی گفتم جادها رو تو زندون نگه نمی دارن؟ توم لبخندی زد. پدر بزرگ ادامه داد من به همه گفتم آخرش میبینین که تومی مثل گاوی که از آغول فرار کنه از زندون در میده. نوا روی پله ایستاده بود و به توم چشم دوخته بود. توم رو به او کرد و گفت چطوری نوا؟ نوا آرام گفت بد نیستم، تو چطوری؟ توم سر تکان داد. هر دو خاموش شدند و به هم نگاه کردند. همین احوال پرسی به آنها تسلی داد. ناگهان توم گفت آه، پس کیزی کجاست؟ الان اینجا بود، کجا رفته؟ به سرعت بیرون رفت. پهلوی در ایستاد و صدا کرد آی جیم، جیم کیزی. کیزی از پشت مخزن آب نیمخیز شد و جواب داد. بعد از جا برخاست و به توم نزدیک شد. چیکار میکردی جیم؟ قایم شده بودی؟ نه، رفتم اونجا فکر کنم. کارهای خانوادگی که به دیگرون ربطی نداره. خیلی خوب، بیا غذا بخوریم. مادر بزرگ میخواد براش دعا کنی. ولی من دیگه خیلی خوب، حالا بیا بخون، برای تو که ضرری نداره. پیش رفتند و به خانواده نزدیک شدند. مادر به آرامی گفت خوش اومدین. پدر هم گفت خوش اومدین، بفرمایید یه چیزی. مادر بزرگ فریاد زد نه، اول دعا، اول دعا. بعد از دعا و خوردن غذا، بابا توم، کیزی، نوا، پدر بزرگ و توم برخاستند و به سوی کامیون رفتند. توم کاپوت کامیون را بلند کرد و موتور چرب و روغنی آن را از نظر گذراند. پدر به او نزدیک شد و گفت پیش از این که اینو بخریم برادرت آل خوب امتحانش کرد. گفت عیبی نداره و خیلی خوبه. توم گفت اون چی میدونه؟ هنوز دهنش بو شیر میده. بابا توم گفت ولی پارسال شوفر کامیون بود، برای یه کمپانی کار میکرد. یه خورده سررشته داره، حتی میتونه موتور کامیون رو باز کنه و ببنده. توم گفت اگه منظورت روندن کامیونه من بلدم، تو مکالستر کارم روندن کامیون بود. پدر گفت خب بهتر، و چشم به راه دوخت. آل را دید که دارد میآید. گفت اگه عوضی نگرفته باشم این آله که داره دماغ میاد. توم و کیزی چشمایشان را به سوی جاده برگرداندند. آل همین که دید به او نگاه می کنند سینه اش را پهن کرد و با غرور و تفاخر به آنها نزدیک شد. او می دانست که چون برادرش توم آدم کشته، بچه های همسنش او را با نظر تحسین نگاه می کنند. حتی می دانست که او را با انگوش به هم نشان می دهند و می گویند این آل جاده، برادرش توم جاد زده یکی رو با بیل کشته. آل با فروتنی به برادرش نزدیک شد و دید آنطور هم که خیال می کرد برادرش وحشت آور نیست. توم گفت سلام آل، چه بزرگ شدی؟ اصلا نمیشه شناخته. آل در همان لحظه که توم میخواست دستش را بفشارد لبخند زد و گفت در رفتی؟ از زندون در رفتی؟ نه، تعهد دادم و آزاد شدم. آل کمی جا خورد ولی چاره ای نداشت که باور کند. هم دیگر را بغل کردن. همه اعضای خانواده در تلاش بودند بارها را پشت کامیون بچینند، طوری که همه آن خوردریزها تویش جا بگیرند. نوا گفته بود اگر نرده‌های کامیون رو وصل کنیم شاید تومی بتونه همه بارها رو جا بده، و حالا همینطور شده بود. بارها را توم جا داده بود و بیشتر از همه آل کمک کرده بود. وقتی کامیون انباشه از اساسیه سبک و سنگین برای فروش تخت خواب ها و تشک ها و همه نوع اشیای منقول قابل فروش به راه افتاد، کیزی فهمید که خانواده جاد میخواهند برای رفتن بارهایشان را سبک کنند. پدر و عموجان سوار کامیون شدند. آل پشت فرمان قرار گرفت و حرکت کردند. بچه ها هم پریدند روی بارها. بعد از رفتن کامیون، توم سرگردان بود. مادرش در آشپزخانه لباسا را در لگن میشست. توم به اون نزدیک شد و پرسید: خب، کی تصمیم داریم بریم؟ مادر که بازوی چاقش پر از خالهای قهوه‌ای بود و قطرات کف صابون از آرنجش فرو میچکید، دست از شستن برداشت. مدتی به پسرش چشم دوخت. گفت: تومی، ایشالله هر چه زودتر راه میفتیم و میریم. مطمئنم تو کالیفرنی کارمون رو به راه میشه. توم به چشمای مادر نگاه کرد و گفت: چرا که نشه؟ مادر ادامه داد: من اعلانایی رو که پخش میکردن دیدم. نوشته بود که اونجا هم کار زیاده هم مزد. تو روزنامه هم خوندم که برای چیدن انگور و پرتقال و هلو یه عالمه کارگر میخوان. توم، چیدن هلو خیلی کیف داره. اگه هم نذارن آدم بخوره، شاید بشه یه دونه کوچولو لیدش و کش رفت. کار کردن زیر درختا و توی سایه کیف داره. همه اینا به نظرم خیلی قشنگه، ولی واهمه دارم. اصلا اطمینان ندارم و میترسم که نکنه کلک باشه. گمون میکنم برای اینکه به اونجا برسیم باید 2000 مایل راه بریم. توم، به نظر تو 2000 مایل چقدره؟ خب دوستان عزیز، سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم اثر جان اشتنبک تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت چهارم این اثر، خدا نگهدار. چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
زنیم فلیشه خدا خوش دونه شویه های خوی برام دنیا تیشم را خوشتم نه را خوشتم
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
بزرگ پیش خداوند بنده‌ای باشد که بندگان خدایش کنند آزادی.
بهشت گرچه پرآسایش است و ناز و نعیم، جز آن متاع نیابی که خود فرستادی.
واقعا دستشون دردم هیچ که این کار نمیکرد. من فکرشم نمیکردم یه روزی آزاد باشم. فکر میکردم تا آخر اینجا بمونم، چون کسی رو نداشتم که کمکم کنه بیام بیرون.
الا این صبح آزادی، به یاد آور در آن شادی. الا این صبح آزادی، به یاد آور در آن شادی، که از این شبهای ناباورانه منت آواز میدادم، منت آواز میدادم.
پویش به عشق علی علیه السلام مولای آزادگی و روشنی.
آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمدی و بدهکار به همت خانواده بزرگ رادیو.
رهایی گامی به سمت عشق و بهشت با شماره گیری ستاره 780 ستاره 5588 مربع ما هم در این پویش سهیم هستیم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
قربون خدا برم، قربون این همه لطف و رحمت و وفا برم، جز در خونه مهربون ترین کجا برم، قربون خدا برم. یه جوری باهات درد دل میکنم که انگار فقط تو برای منی، که انگار فقط بنده تو منم، که انگار فقط تو خدای منی. همیشه بهت قول دادم ولی یه وقت هایی تو امتحان رد شدم، تو پای بد و خوب من بودی و من از دست خوبی تو بد شدم. فریاد نیست، شنیدی صدای سکوت منو، یه دنیا اگر پشت پازت به من، گرفتی تو دست قروت منو. یه جوری با درد دل میکنم که انگار فقط تو برای منی، که انگار فقط بنده تو منم، که انگار فقط تو خدای منی. همیشه بهت قول دادم ولی یه وقت هایی تو امتحان رد شدم، تو پای بد و خوب من بودی و من از دست خوبی تو بد شدم.
سپاس که همراه بخش شبانه رادیو فرهنگ هستید و حالا دعوت میکنم بشنوید نمایش فرهنگ رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
نمایش فرهنگ.
یک آیه، یک ماجرا. قسمت 27 سراب.
من امیرزا خیرخواه به جرم تخریب محیط زیست و شکار غیر مجاز و توجه نکردن به تذکرات چند باره قانون به 3 ماه حبس محکوم شدم. قاضی اجرای احکام به جای حبس منو به کتابت آیه های قرآن و خدمات عمومی رایگان برای بازارچه موظف کرد.
امیر.
آره آقا محسن.
خوشوی و بسری اومدی نشستی تو حجره حاج مرتضا؟
شما به من گفتی 1 ساعت میری میایی، از صبح تا حالا رفتی نیومدی. مگه من بلدم تو خوشوی کار کنم؟
خب حداقل لباس مردم رو تحویل میدادی.
یکی میگفت اتوش خوب نی، یکی میگفت لکه نرفته. شما دیشب رفتی خواستگاری، چرا امروز نیومدی سر کار؟
ای بابا ببین ما تو رو خدا دلمونو به کی خوش کردیم؟ ماشین لباسشوی تعمیر شد؟
تلفنم که جواب نمیدی.
رفتم نیم ساعت حرف بزنم شد 6 ساعت. بابا حرف یوم زندگیه.
حالا مبارکه.
معلوم نیست. ماشین لباسشویی تعمیر شد؟
تعمیرکار گفت اینکه تو دو ماه 5 بار ماشین لباسشویی خراب شده به خاطر برق.